اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. والا ما قدیما هر جا میشستیم مسلمون کافرم ندارم گفتن سلام که میدن دیگه جوابشو لااقل آدم میده دیگه. حالا سلام علیکم و رحمت الله. حالا شد اینجا آدم میترسه میگه اگه جایی رفتید جواب سلامتون نمیدن فرار کنید برید، چون سلام توی ادبیات دینی ما یعنی اینکه طرف میاد اعلام میکنه از جانب من شما در امنیتید، اعلام میکنه. کسی که اعلام بکنه از جانب من شما در امنیت، این کار مستحبه، خوب آدم بره این کار بکنه. اما بقیه دیگه چی میشه بهشون؟ واجب میشه. یعنی کسی که اعلام کرده من با شما جنگ ندارم، دعوا ندارم، به خدا بلایی نمیخوام سرتون بیارم، دیگه بر شما واجب میشه که با اون نجنگید. مثلا سلام فلسفهش اینه دیگه، نیسل مله من سالمکم، من با هر کسی که با شما از در دوستی و امنیت در اومده منم با او در از در دوستی و امنیت در میام. اسلام هم یعنی اینا، اسلام یعنی تسلیم شدنی که تو امنیت باشه. توی اسلام ما نداریم یکی بری همین اول شروع کنی بگیر بزنی طرفو، تا حدی که الان یه بحث بسیار جدی در بین حوزوی های ما و فقه های ما اینه که اصلا ما اجازه جهاد ابتدایی داریم یا نداریم. یعنی یک مسلمان اجازه شروع جنگ دارد یا ندارد؟ یک کشور اسلامی اجازه شروع جنگ دارد که خیلی از فقها میگن ندارد، باید حتما اول باید حمله بشه بعد بری از خود دفاع کنی. نمیدونم اخیرا این مدت باب شده چیزایی میگن، مثلا موقع سلام کردن میگن درود، بعد میگن خب این درود اون سلام نیست. سلام مفهومش اینه، سلام یعنی این به معنی نیست که تسلیم، نه این نیست. بعد ترجمه میکنن از بی سوادیشون هم نیست، از پدر سوختگیشونه، این پدر سوخته بازی زیاد در میارن. خب ما اول اینجوری اومدیم سلام کردم شما جواب ندیدین، ترسیدم گفتم لابد اینا برنامه بر من دارن، سمی تو آب ریختن اینجوری داستان شما. من بیام گوشتون رو جواب بدم؟ خب خوشحالم از اینکه در خدمت شما بزرگواران، برادران و خواهران عزیز و گرامی خودم هستم. اکوی اینم بگیرید، خدا پدرتونو بیاموزه. من مدعایی که نمیخوام بکنم، نمیخوام حرف بزنم، باعث افتخاره وقتی به من گفتن یه همچین جلسه ای هست، با کمال افتخار و میل پذیرفتم و خدا رو شاهد میگیرم که اگه ازم بپرسن که تو این مدتی که تو ارومیه چند تا برنامه داری، از نظر خودت قلبن دوست داشتی کدام برنامه رو حضور داشته باشی، میگم این برنامه. نگم اونا رو دوست نداشتم، اینجا دوستتر دارم. این عرض ادب و ارادت ما خدمت شما. دوم این که یه بحثی رو مجبورم مقدمتاً بگم، خیلی به درد بعضیتون میخوره، یکی از شبهات، یه سری از شبهات اساسی ذهنیتونم پاسخ میده و مرتبط با بحث ماست. این که روح خیلی از بزرگان ما مجرد میدوننش، مجرد نه که یعنی ازدواج نکرده دیگه، یعنی مادی نیست. زیاد دنبالی نباشید که برای روح مکانی تعریف کنید، روح مکان نداره برای خودش، مثل من و شما نیست یک جایی باشیم یک جای دیگه نباشیم. پس روح کجا هست؟ دقت کنید، جا نداره، هر جا متوجه اونجا باشه اونجاست، توجهه. متوجه شد؟ فکر کنم الان اینجا نشستم، توجهم به سمت این طرف سالن میره یا به سمت اون طرف سالن؟ من اینجا جابجا نشدم، توجهم به اون سمت رفت. زمانی که خداوند ارواح رو خلق فرمودن، بهش گفتن که، به روح گفتن برو، به روح گفتن تو کی هستی؟ گفت من. خب من روح، منم دیگه. گفت بس من خدا کیم؟ گفت شما هم شمایی دیگه، تو هم تویی. گفت کارو خراب کردی. دقت کنید، خودش از خدا جدا دونست. گو من منم، تو هم تویی. گو حالا که من منم، تو هم تویی، خودت از من جدا کردی، برو تو این جسم زمینی تا بفهمی جز من کسی نیست. همه دعوا سر همین بوده دیگه، چون این تصور کردیم، توهم زدیم کسی هستیم. وقتی قدرت هایی که در اختیارش قرار گرفته بود و دید، فکر کسیه. گو خب من منم دیگه، من برای خودم یک هویتی دارم، یک واحد مشخصم، تو هم خدایی، مخلصت هم هستیم خدایا، منتها تو خدای منم منم. توهینی چی صورت نگرفته و خدا فرمود این که چیزی نیست، تو هنوز نفهمیدی. پس اینه که قرآن میفرماد لقد خلقنا الانسان فی آش میکنم یه خورده دقت کنید و با دقت گوش بکنید، چون خیلی به نظرم مهمه، یکی از بحثای کلیدی اصول عقاید ماست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین صورت ممکن خلق کردیم، اون حالت روح، دقت کنید، ثم رددناه اسفل السافلین، اون روح رو دمیدیم در اسفل السافلین، در پسترین پست‌ها، یعنی کجا؟ جسم، در پسترین عنصر آفرینش، گل، خاک. حالا فضا چیه؟ این روح، این بچه که ولش کردن الان تو این جسم، که نگیم ولش کردن، متوجه این جسمش کردن، دقت کنید، دوباره باید سعی بکنه خدا رو پیدا کنه. انا لله و انا الیه، همه دعوا سر همینه. حالا یه مثال هایی براتون میذارم که کاملا تو زندگیتون پیش اومده و اصلا اثبات روحه، یکی از روش های اثبات روح همیناست. خداوند روح رو مأمور میکنه، متوجهش میکنه به این جسم، میگه حواست به این باشه، کارای اینو باید رتب و فتح کنی، کاراشو باید انجام بدی، اونم الان حواسش به همین جسمه. چون با این جسم از چهار ماهگی که روح در جسم چهار ماهگی جنین دمیده میشه، با این مأنوس سرگرم این میشه، خیلی سخته از این جدا شدن. هر چی درگیر این بمونه، این روح جسمیه. آرام آرام در مسیر زندگی روح آرام آرام میفهمه چیزای دیگه هم هست. یه خورده از این باید بیخیال این باید بشه. حالا یک سوال دارم، اگر ما خیلی متوجه یک مسئله دیگه بشیم، دقت کنید، آیا روحمونم به اون توجه میکنه؟ بله، درگیر اونم میشه. مثال براتون بزنم، مادر، مادرها چون علاوه بر این که روحشون درگیر جسم خودشونه، درگیر یک جسم دیگه هم میشه، فرزندشون. چرا؟ چون از درون خودشون به وجود اومده. این میشه که یک سری حسهای عجیب غریب دارن. مثلا بچه توی تهران پاش زور میخوره میشکنه، مادر اینجوری یهویی میلرزه. موارد متعدد که تا مادرم نشن یه دین نمیفهمن، تا طرف مادر شده اینو میگه. منم مادر نشدم اما مادرها شنیدم. آره، البته این اوضاع اقتصادی ما هم داره به مادر شدن میندازه دیگه، الحمدلله. مثلا این که خیلی نقل شده، مثلا مادر شهیدی میگه بچه توی منطقه زخمی شده، به شهادت رسیده، این اینجا یهوی خواب پریده. یا دوقلوها دیدید یک سری ارتباطات عجیب غریب با هم دیگه دارن، مخصوصا دوقلوهای همسان، یه سری ارتباطات عجیب غریب، مثلا اون یه شهر دیگه است، این یه شهر دیگه، اون ناراحت، این اینجا بیقرار میشه، همزمانی و هم مکانی این اتفاق رو رقم زده. یه خاطره براتون تعریف کنم از ماه مبارک رمضان، برای خودم پیش اومد توی یکی از این سخنرانی گفتم و برای خودم مسجل شده، همیشه ماه رمضان این اتفاق میفته در مورد خودم. اینکه ما رفتید خونه پدرم بهشون سر بزنیم، ماه رمضان هم بود، صبحش هم سخنرانی داشتم سنگین، دیگه انرژی هیچی نمونده بود. ما هم سخنرانی وقتی میکنم باید آب بخوری دیگه، خب آم نمیتونستی بخوری، گلوم خوش شده بود. رفتم خونه دیگه ساعت 4 اینا فکر می‌کنم اینطوری بود، نه بیشتر، خیلی بیشتر، این ماحصل شروع شده بود، داشت نشون میداد. من دیگه از نا رفتم افتادم روی مبله بخوابم، برادرم روی این یکی مبله، من روی مبله 3 نفره، روی مبله 2 نفره دراز کشیدیم. اونم بنده خدا خیلی آخرش بود دیگه، به قولی آخر روز بود، فشار اومده بود. یکی از این اقوام ما هستش، این بدهی داشت، بعد میخواست بره پدر مادرشو ببینه، به خانوادهش سر بزنه، میترسید این طلبکاراش بیان جدر خونه باباش اینا وایساده بشن اینو بگیرنش، یه وقت مثلا برش مشکل وجود بیاد. این با ما هماهنگ کرده بود که مادرش و همشیرش قرار بیاد خونه ما، اینم بیاد خونه ما اینا رو ببینه. این زودتر از اینا اومد، زودتر از اینا که اومد، اومد تو ما گفتیم ما خوابمون میاد، ما خدا پدرت بیامرزه سر صدا نکن. اصلا به این چیزا معتقد نبود، یعنی نه خدایی، نه پیغمبری، نه نمازی، نه روزه و فلان. شروع کردن مسخره تیکم انداختن، چیه خودتون اینجوری گشنگی؟ ما خوابمون بود، خوابمون بود، یهویی صدای زنگ اومد. زنگ که اومد، از خواب پریدیم هر جفتمون. جالب. بلند شدیم، بعد یوی من تا بلند شدم الان خاطرم نیست کی بود پشت در، خود این بود رفته بود بیرون اومد، پدرم بود زنگ زد، الان حضور ذهن ندارم. این که زنگ پردیم اخو پردیم، من یه خواب عجیب دیده بودم، تا به برادرم گفتم، گفت اه منم همین خواب دیدم، دو نفر آدم جدا یه خواب دیده بودن. حالا این چی بود؟ من خواب دیدم که یه دونه شیر داره از توی در حیات، این در آپارتمان پدرم اینا مستقیم چون همکف بود باز که میشد در حیات هم صاف دیده میشد، از در حیات یه شیر داره میاد تو، من پدرم وایستاده فشارم ده، کله شیر اومده تو نمیذاره بقیش بیاد بدنش بیاره تو. بعد برادرم گفتش که منم یه همچین چیز خواب دیدم، من خود متفاوت. گفتم چی خواب دیدی؟ گفت نه من در جلویه رو خواب دیدم، در خود آپارتمانو، که پلیس داره میاد تو به زور، تو بابا در رو نگه داشتید. امین. بعد اینم باز دوباره آره اینا گشنگی زده به مختون و فلان و به همان. عجیب. آه افطار شد و ما خوردیم، اینم خانواده شو دیدن و خوش و بش و بعد اینا آمدن به بابای ما گفتن که بالاخره چون خانوم ها تو جلسه بودن، گفتن که میشه ما رو ببرید مثلا فلان جا میخوام بریم خرید. ما گفت باش. من تو نشسته بودم روی موب، این خواهر ما داشت از جلوی من که رد میشد روی کیفش یه همسرش داده بود اسمشو یه جای از این پیکسل ها هست درست میکنن، یه هنری به خرج میدن مثلا اسم طرف امیدی شبیه یه جک و جونوری در میارن اونو، حالا من نمیدونم مثلا چه حسنی داره اسم طرف شبیه یه جونوری بکنی، نمیدونم هنوز نفهمیدم، اما حالا مثلا نشانه های محبته دیگه. این پیکسله که جلو چشم من رد شد دیدم ای عکس شیره. من یه لحظه ناخودآگاه رفتم توی خوابم که این تو این حالات بودم، یادم صدای وحشتناک از سمت در میاد، دیدم صدای وحشتناک از سمت در، برگشتم دیدم این یه نفر داره میخواد بیاد تو، من پدرم در رو نگه داشته، کی آقا تو میخوای بیای تو؟ منم رفتم در، پلیس بود. نگو این رفتن حکم جلب سیار براش گرفتن، نه که خونه خودش، هر جایی برن بتونن بگیرنش. اینا داشتن میریختن تو، من و پدرم اینو به زور نگه داشته بودیم، اینم زد رفت یه اتاقی ما داشتیم، از اون اتاق به حیات خلوت، از حیات خلوت مثل گربه پیچید رفت پشت بوم و در رفت. و جالبش این بود وقت رفت توی اون اتاق، مستاجرم ما پدرم اینا هنوزم مستاجر بنده خدا، بعد 30 سال بنده خدا هنوز مستاجره و تو افتخارم میکنم نون حلال خوردیم. خدمت شما عرض بکنم که دستگیره در بیرون شکسته بود، یعنی ما برای که در بکنم با کلید باید باز میکنم، کلیدم برداشت در رو بس از پشتم قفل کرد، اصلا دیگه دستگیره ای نداشت بتونه باز کنه. حالا اینا اومدن ظاهرا حکمش این بود که حق نشن دریو بشکنن، میگم این درو واکن، گفتم اونجا بودیم صدا تق و توقش میومدین که داشت از این حیات خلوت میرفت بالا، از پیچیده بود به این وسایل مثل انباری مادر ما استفاده میکرد از اون حیات خلوت، پیچیده بود این بخاریا و اون آب گرم کن و چی داشت میپیچه مثل گربه میرفت بالا. حالا کاری ندارم، نتونستم بگیرنش دیگه، اینا برگشتن رفتن و اونام که رفتن خرید، ما به زور درو باز کردیم با چه فلاکتی بود چون پشت بسته بود، یا آموزش دوزی ندیم چه جو درو کردیم، رفتیم اون بالا شروع کردم صداش کردم، بلند شد اومد، تا اومد خودش گفت، گفت آقا واقعا این برای من عجیبه، اگر شما قبل از این اتفاق دو ساعت حداقل یک ساعت یه ساعت و نیم دو ساعت قبل این اتفاق نگفته بودید من باورم نمیشه. و جالب اینجا عنایت الهیتون ماه مبارک رمضان شامل حال این آدم شد و باور کرد خدای وجود داره، روح وجود داره. حالا این اتفاق چی شده بود؟ دقت کنید توی ماه مبارک رمضان شما که گرسنه نمیشی و یاد میگیری از صبحش به دستورات بدن توجه نکنی، میگه آب بخور میگه شرمنده، میگه غذا بخور میگه شرمنده، خیلی از کارهایی که حلالا نه کار حرام، حلال بعد انجام بدی انجام نمیدی، به روح میفهمونی هرچی این میگه الزامن درست نیست، انقدر به این جسم توجه نکن، چیز دیگه هم وجود داره. بعد این یک دو، این یه خود همین فکر بر چی میان ریاضت میکشن بتونن یه سری کارا کنن، همینه دیگه. دو خود خواب، شما دیدی تو خواب تا میخوابی تا بدن یه خود ریلکس میکنه، این روح فرصت پیدا میکنه بره جای دیگه سرک بکشه، میره اطلاعات میگیره بر شما میاره، چون لازم نیست که به شما خیلی توجه کنه، از توجه به شما برداشته میشه میره جای دیگه. چون ماه مبارک رمضان و خواب همزمان شده بود اینطور، و جالبه ببین دو نفر با دو مدل یک صحنه و یک واقعیت رو دیده بودن. این چیزی که برای خود من نده. برای تک تک ما این اتفاق افتاده. خواب میبینی فرداش اتفاق میفته، یه خبر غیب دیگه. این چیه؟ این روح شما خبر میگیره. چرا عمدتا تو خواب این اتفاق میفته؟ چون تو خواب بدن ریلکس کرده، این روح یه خورده فراغت پیدا میکنه، اینو ولش بکن، تازه میره جاهای دیگه. متوجه شدید؟ ما اینو داریم که انسانهای بزرگ جوری دیگه روحشون با این جسم درگیر این جسم نبود، که ما داریم مثلا پیامبر به همسرش میفرمود اشغلینی کلمینی، به همسرش میگه با من حرف بزن، منو مشغول خودت کن، حرف بزن. چرا؟ برای اینکه اون تمایل نداشت، فقط جا پر میکشید میرفت، یا فلان عالم نماز میخون، دو رکعت نماز میخون، با حالت بیهوشی میافتاد. هدف از این بحث چی بود؟ این مقدمه میخوام به شما بگم. اصلا اساسا ما آفریده شدیم اومدیم روی زمین که بفهمیم محل توجه او، درگیر این نشیم. چون از اول با این بودیم اینو خوب میفهمیمش، جسمو، و فقط بحث جسمی است، جنس، پول، خونه است، زن، بچه است، همه اینها، همه اینها حجاب. الا اینکه لله باشه، الا اینکه برای خدا باشه. تمام اینها آیه قرآن تعارف نداریم، میگه بابا اولاد شما، اموال شما فتنه است، مایه آزمایش توه. و جالب اینجاست هیچ کدوم از اون چیزهایی که روح اینجا بهشون توجه داره اون دنیا دو قرون نمیارزن و اصلا اونجا بهش توجهی نداره. چرا؟ چون مالکیت ها عوض میشه، مالکیت های حقیقی رو میشه. اون دنیا همین دستی که انقدر بهش توجه داشتی علیه خودت شروع میکنه شهادت دادن. همین بدن نداریم، یه دست چفا لود میده، کارهایی که کرده رو خودش شروع میکنه گفتن. میگه اون دنیا یوم یفر المرء من اخیه، داداشتو نمیشناسی، از داداشت فرار میکنی، خیرتو میگیره میگه بیا اینجا پشت سرم غیبت کردی، مادر بچهشو نمیشناسه. دیگه ما قوی تر از این پیوند توی هستی نداریم. پیوند مادر رو چی؟ فرزند. میخوایم مثال بزنیم میگه مهر مادری، توجه مادر به فرزند، همه اینها یه بحثه. من آیه قرآن براتون بخونم. خدا میگه، خدا اینجا به مؤمنین فحش میده، قربونش برم، شما مؤمنید، به من بر نمیخورم، به شما مؤمنای خوردین فحش میخوره الحمدلله. این آیه رو گوش کن، خیلی آیه جالبیه. یعنی خدا همه مؤمنین رو شسته انداخته رو بند. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر نمی بود که شما همه شما انسان ها، نه مؤمنین، همه شما انسان ها از جمله مؤمنین، یک امت واحد بشید، همه تون با هم یه تیکه، یه حرف، یه گروه بشید. و چی؟ میگه همه تون یه اتفاقی من خواستم و یه اتفاقی رقم میزدم، این کار نکردم، چون اگه این کار میکردم همه شما با هم یه تیم میشدید علیه من خدا. خودمون چه کاری که اگه انجام بده همه انسان ها میرن رو برد؟ نگاه کنید چه؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، برای اون کسایی که کافر شدن به من خدا چیکار میکنم؟ لبیوتهم سقفا من فضت و معارج علیها یظهرون. یک کاری میکردم انقدر بهشون پول و پله میدادم که نردبون خونه هاشون از نقره باشه و بخوان برن بالا، راپله های خونه هاشون راپله های نقره و طلایی میکردن. حیف که شما دین ایمون ندارید، حیف که شما ببینید یه نفر یه خورده و ازش خوبه از دینت خارج میشید. ای کاش پایه میبودید این کار میکردم، چون این دو قرون نمیارزه، چون این باقی نیست. سوره زخرف آیه 33، ولی جالب زخرف اصلا میگه یعنی چی؟ مزخرف شدیم یا مزخرف نگو، مزخرف یعنی آب طلا. یک چیزی که ظاهر زیبا داشته باشه باطنش خوب نباشه بهش میگن مزخرف. برای همین حرفی که قشنگ باشه اما خوب نباشه، مفید نباشه بهش میگن مزخرف نگو. یعنی قشنگ حرفای قشنگ داره میزنه اما مزخرفه. زخرف و ابتلا میگن، اسم این سوره همینه. خیلی جالبه، میخواد بگی که ببین متوجه نیستید این دنیا نسبت به اون دنیا نسبت اون حیات ابدی، مثل اینه که تو کل 80 سال عمر نمیخواید بکنید، یه روز دارید میرید بیرون، یه جا بین راه وایستادی، یه 10 دقیقه میخواد برید یه قهوه خونه، بین راه یه میخواد صبحونه بخوره یه چیزی، یه نفر دو تا چای میخوره، یه نفر یه دونه چای میخوره، یه نفر چای دو رنگ میخوره، یه نفر چای سرد میخوره، یه نفر چای گرم میخوره، یکی پر رنگ میخوره، یکی کم رنگ میخوره، یکی آبجوش میخوره، یکی با قند میخوره، یکی بی قند میخوره، یکی چای نمیخوره، یکی میزنه استکانو یکی میشونه، تهش اینه چای نخوری، نمردی که. خدا میفرماد این دنیا نسبت به همین قهوه خونه است. این خیلی عجیبه ها. میگه شماها درگیرتون میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی روحتون درگیر میشه. روح متوجه اینا میشه. وقتی شما پس شروع کردی به چیزی فکر کردن، روحتون با اون متمرکز میشه. حواستون باشه به چی فکر میکنید. بدبخت نکنید خودتونو. حواسمون باشه اون دنیا بیچاره بشیم. بریم ببینیم عجب به یه چیز فیک مزخرف دل بسته بودیم که تقی پرید رفت. اولین لحظه جون دادن همش فرید رفت. میونه دل نبندی به این ماشین دل بستی، به این گوشی دل بستی، به این خونه دل بستی، تموم. به هوا دل بستی 80 سال عمر، تازه خوب عمر کنی، الان دیگه 80 ساله ما نمیبینیم، 80 سال خوب عمر بکنی نسبت به ابدیت صفره، هیچی نیست، اپسیلونه. من منکر این نیستم و الان بحث فقر رو من ویژه میخوام بحث بکنم، اما میخوام به شما بگم اساسا خدا روح رو متوجه این کالبد خاکی جرمی جنسی جسمی کرد که چی؟ که ببینه میتونی دل بکنه دوباره خدا رو پیدا کنه یا نه. فکر کردی این چیزا چیکار میکنن؟ این مرتضا به بدنشون ریاضت میکشونن که روح توجهش از جسم، از متوجه ترین چیزی که یک روح بهش متوجهه چیه؟ اون جسمه، چون از اول با همین بوده، نیازهاش به شدت زیاده، هی دائم باید بهش کاراش برسه. فکر کنید مثلا مادری که بچه کوچیک داره، دیدید بنده خدا دیگه هیچ کار دیگه نمیتونه انجام بده، یه دقیقه نمیتونه ولش کنه، هی باید حواسش به این باشه. چرا؟ هی شیر میخواد، گریه میکنه، خودشو کثیف میکنه، ممکنه بره دست بزنه به آتیشی، بلا سر خودش بیاره. توجه روح هم به جسم ما این همینه، این نفس میخواد بکشه، گردش خون داره، هی گشنش میشه، تشنش میشه، نمیدونم باید بره قضای حاجت کنه، چه همه اینها داریم بلا. ما مرتضا میان این کار میکنن، ریاضت میدن به این جسم که روح میگه اینا خیلی هم چیز نیستا، محل توجه نیست، چیزای دیگه هم توجه، چیزای جالبتر از تو هستی. منتها اون ایراد داره. اسلام دین تعادله. اسلام میگه ببین این ریاضت نباید جوره وحشتناک بدی باشه. همین که شما صبح بلند میشی نماز صبح میخونی، از خوابت میزنی، این ریاضت. خواب شیرینه، دوست داشتنی. همین که ماه رمضان یه مدت آب نمیخوری، یه مدت غذا نمیخوری. برای چه اساتید اخلاق میگن میخواد یه کاری انجام بدید، شیرینیشو بگیرید از خودتون بعد انجام بدید. چون این شیرینی شما رو شرطی میکنه، هی روح بیشتر متوجه میشه. آقا می رفتم دیدم امام خمینی هندونه میخواد بخوره، نمک میزد قبلش بشه، و مزهشو میگرفت که این نفس نگه واسه این مزه برم. یا مثلا یه غذایی میخواستم بخورم، یه دقیقه صبر میکردم بعد میخوردم. دیدی ولع داری همون اول میخوای غذا رو بخوری. یه جا رفتی رستوران قرار چلو کبابه رو بیارن، نشستی بیکار شدی، نونو برمیداری دیدی که ماست و نون و اینا رو مثلا زودتر میاره اون یارو گارسونه دیگه میذاره، برمیداری نمی چیکار کنی، شروع کنی نون ماست خوردن. بعد میبینی طول که میشه، میبینی بابا دو تا نون خوردی و یه دونه ماست رو تموم کردی. جالبه، میبینی این لحظه اون ولعی که اون چلو کباب اول داشتی دیگه نداری، شیرینیش گرفته شد. یعنی کسی نخواست از این کارو شما بکنید، نه، اما خیلی خوبه اگه نفر تو این مسیر بیفته. این میشه که این روح آگاه میشه، میشه اون کسی که در یک جا نشسته و از تمام هستی خبر داره، از تمام هستی خبر داره. این میشه بزرگان و عرفایی که ما داشتیم میشستن خبر از غیب میدادن این چجوری بوده. فهمیدن هیچ چیز این دنیا ارزش توجه نداره. اولین چیزی که باید نسبت بهش بفهمیم خودم این جسمه. قرار نیست به این ظلم بکنیم، ما این باید انقدر بهش برسی که کار ما رو پیش ببره.
بابا این یه ماشینه، ما رو میخواد تا اونجا ببره. دیگه چه لزومی داره ای تو را ماشینت بسابیمش، ای تمیزش کنی، ای برق بنوزیم؟ بابا دیگه لازم نیستش، رو میبره. ماشین لاستیکش قرار خاکی بشه، هی هر صد متر وایسیم آقا لاستیکا رو واکس بزن، لاستیکا رو بشور، دوباره صد متر، آقا دوباره. دیوونه این لاستیک اصلا برای خاکی شدنه. یه اندازه‌ای که درست ما رو پیش ببره همین.
اما ما نه، ما شکمباره میشیم، صبح تا شب بخوریم، ماها حریص میشیم. ما داریم در اسلام میگه که آقا مسائل جنسی که بر شما حلاله، حلال حرام که هیچی اصلا بی خیال، حلالم باشه خوب نیست طرف زواق باشه، یعنی هی دوست داشته باشه ولو حلال، هی تست کنه آدمای مختلف. بعضی اینجوری هم دیگه، آقا حلاله، بله ما نگفتیم نه راه حرام آوردی، اما شکمبارگی خوب نیست. شما امیر مؤمنان رو ببینید، امام الفقرا، براش شیر میارن میذارن با نون و نمک. حضرت میفرماد به دخترش ام کلثوم که چرا دو تا خورش آوردی گذاشتی؟ من یه بار نون جو رو به نمک زدم بخورم ببینم چی، اصلا نون جو نمیتونی بخوری، انقدر سفت بدمزه. به نمک زدم اصلا نمیشه خورد. میگفتم چه میکرده؟ او علیست، خودش هم میفرماد هیچ کدوم شما نمیتونی مثل من بشی. من داستانم جداست، طرف چیز داشت میفت توی نخلستونی، از این مسافر رو بند خدا دید یه بابای نشسته اونجا بیل داره میزنه و وقت نهارش رسیده، سر ظهر به قولی مثلا وقتی میخواد یه غذایی بخور، بعد گفتش که آقا من گرسنه‌ام، گفت بیا با هم با غذا اون با هم بخور. میگه دیدم نون جو رو برداشت اینجوری چوب چجوری میشکنه، زد به زانوش دو سه تا تقریم شکست، گوه این نصف مالو توی نصف مالو. میگه من هر کاری که همدم نمیتونم بخورم. گفتم آقا دست شما درد نکنه اینا، آقا بزن تو آب یه خورده خیس بخوره بدن. گفت خب اگه غذای خوب میخوای من اینو دارم، اگه یه جایی میشناسم توی شهر برو اونجا، بند خدا در خونش بازه برو اونجا بخور، به خدا خیرت بده. معرفی کرد و رفت در خونه امام حسن، رفت در خونه امام حسن و قشنگ برش غذا آوردن، سیر خورد و آدم با مرامی بود. بلندش گفتش که آقا یه خورده باور کن من که سیر شدم، برای کسی دیگه نمیخوام، راست حسینیش. یه بند خداییه توی نخلستونی، خیلی دلم بالش سوخ، اصلا چوب داشت میخورد انقدر این محکم بود. یه خورده میدی بر اونم ببرم، چون اون آدرس داد به من. بعد آقا محسن مشتبه لبخند زد، فهمون این سفره همون آقاست که تو داری اینجا اومدی سر اون سفره داری غذا میخوری. ما اگر اهل بیت قرار یه چیز نعوذ بالله فانتزی باشن، هیچی بس بشه در میخورن. اما اگر یک واقعیت، من آیه قرآن برای شما خوندم، میگه اگر شماها پایه می بودید یک کاری میکردم اینا رو غرق تو طلا بشن. حیف که شماها دینمونتون میپره، فقط کافی ببینید یه نفر یه ماشین خوب سوار بشه، دیدید شروع میکنن، نمیدونیم خدا صبح تا شب دزدی داره میکنه، قاچاقچیه، فلانه، از کجا میاره، ما نون حلالمون بهمون نمیسازه. خدا میشناسه بندشو، یک جاهایی میدونه که اگر این در خدمت تو قرار بی در اختیار تو قرار بگیره شاید من جنبهشو نداشته باشم. میگه بعضی از افراد هستن معلولیت دارن، نابینان مثلا اینطور، میگه اون دنیا وقتی گناههای چشمو میبینن، اونایی که چش داشتن تو دنیا همه آرزو میکردن کاش ما نابینا میمودیم. دقیقاً در مورد کسایی که به لحاظ مالی ضعیف هستن ما همین شبیه همین روایتو داریم، که وقتی میبینه اوضاع پولدارا چقدر وحشتناک خرابه، پیامبر ما میفرماد الفقر و فخری، افتخارم اینه که فقیرم. فقیر چی؟ فقیر خدا؟ نه، این چیزایی که من اینا نداشته باشم بهتر، اینا وباله. انقلابم، این انقلابم به شما بگم روی گرده مستضعفین چرخیده. نه حرف من نیست، من بخشی از حرف امام براتون جدا کردم. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستن که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشن
فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. صفحه امام جلد 21 صفحه 86 87 و خودش میاد کمیته امداد درست میکنه. امام خیلی تنده در مورد پولدارا، خیلی تند صحبت میکنه. امام یه جا بذار رکم بگم، یه جا در حالا من اگه وقت بشه براتون میخونم. امام میگه اصلا تقریبا بعیده یه پولداری تو صف ما باشه، اگه باشه جز استثناست. ما نمیگیم هر پولداری بده ها، نه، اما این فضای ثروت روح و جذب خودش میکنه، چون جاذب و کشنده است. دیدید میافتی تو فاز مدگرایی چه بلای سر آدم میاره؟ بیچاره میکنه آدمو. میشه یک نفر فقیر هم باشه تو فاز مدگرایی بیفته، با همون کماش شروع کنه ادا اطوار در آوردن. خطره. جز این بود که این پابرهنه ها و این زاغنشین ها و این دانشگاهی های محروم، میگه حتی تو دانشجو بی‌بضاعت‌هاشون با ما وایستادن، پولداراشون نه، و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدن و برای خدا قیام کردن و نهضت کردن و ما را به این آزادی رساندن و آن سدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد که شکسته بشود شکستن و ما را به اینجا رساندن که وزیر بشویم. آقایان گوش کنن، وزیر بشویم، رئیس جمهور بشویم، وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم و همه این از ملت است. ما هر چه داریم از این ملت است، البته ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کار را انجام داد. امام اگه دقت کنه هر موقع داره به مردم اشاره میکنه سری بعدش خدا رو میاره، یعنی اصلا خدای جایگاه بسیار یه نگاه توحیدی عجب غریبه امام داره. تو مثلا البته خدا ها، خدا هم یادمون نره، میگه تو رئیس جمهور شدی کی آورده سر کار، تو سفیر شدی کی آورده سر کار، وزیر. تو خود امام زندگیش چطور بود؟ صد بار همین آقایون اومدن گفتن بابا زشت، خارجی ها بلند میشن میان اینجا، آبروی حیثیت اون میره. و همینه که هست، مبلا رو عوض کن، مبلا یک کاناپه داشت میشست. بزرگترین مسئولین دنیا اومدن اونجا، همونجا نشوندشون. این آقای ولایتی میگه من وزیر امور خارجه بودم، ادوارد شوارتنادزه، اینو به شوخی میگفتن ای با شوهرت نازه، وزیر امور خارجه شوروی بود، بعدن شد رئیس جمهور گرجستان بعد از فروپاشی شوروی. این بلند شد اومد پیش امام، امام پیامش به گورباچوف رئیس جمهور شوروی داده بود جواب بده. بعد این که اومده بود تو، امام گفتش که من ساعت بهش گفتم ساعت مثلا 9 جلسه می، ولایتی اینو زود آورده بود ساعت 8 داریم. امام داشت اونجا قدم میزد با رادیو، داشت رادیو گوش میکرد، میگم یعنی آقا این نیم ساعت زودتر اومده. میگه برای چی اومده؟ مثلا 9 جلسه هم بوده با این یارو. خب حالا زودتر آوردی، اشتباه کردید زودتر آوردید، اشتباه شماست، من کار دارم، برنامه ریزی دارم، نظم دارم، به توی کار دارم. میرم 10 دقیقه بعد میگن این هاشمی رو بفرستیم این خوب میتونی کار کنه. هیچ کدوم، هرچی بالا پایین رأس نو، اون تیکه ورودش هست، میاد یه دونه لنگ دستش، لنگ پارچه دستشو، بعد شلوار امام هم یه نیم وجبی کوتاهه، همینجوری میاد تو میشینه میگه بیاد حرفشو بزن. این ادوارد شوارتنادزه وقتی داره حرف میزنه کاغذ تو دستش میلرزه. وزیر امور خارجه شوروی نصف دنیا دستشون بود، اینجوری داره میلرزه. خودش بعدن توی مصاحبه‌ای که کرده میگفت من با رئیس جمهور آمریکا جلسه داشتم، با تمام کشورهای دنیا میرفتم جلسه داشتم، هیچ حسیتون چطور میشه توی خانه محقر اینجوری نماد بلوک شرق و تزلزل در بیاری؟ این به خاطر اینکه این روح متوجه خداست. میگه خدا بترس، خدا بقیه ازت میترسونه. اینا واقعیته مملکت. بله الان کاری که آمریکایی‌ها کردن، برید من سندشو خوندم تو سخنرانی نفوذم، سندش خوندم، میگه خمینی رولز، میگه دست بذارید رو قواعد خمینی، اینا رو باید زد. خمینی رولز باید هدف قرار بگیره. یکیش چیه؟ هیچی. وقتی بگن امام شما یاد اون خونه محقر جماران نیفتی، یاد کجا بیفتی؟ قبر عجیب غریبی که درست کردن، مرقد عجیب غریبی که برای امام درست کردن. بنده اینو عین باطل میدونم. هر کس میخواد هر حرفی بزنه بزنه، من بر مبنای اندیشه‌های خود امام والله قسم میخورم اگر امام می بود برای خود، اگه میشد امام بیاد بیرون از توی قبر بیاد ببینه ببین چی کار میکرد با اینجا، شما میدونی رهبر انقلاب چند سالی که وقتی میره اونجا سخنرانی 14 خرداد زیلوهای بیت رهبری میبره اونجا میندازه زیر پاش. پیام داره دیگه. من تو برنامه جهان‌آرا برای اولین بار اومدم یه سری از بحث‌های زندگی خصوصی رهبر انقلاب گفتم. بعضی بهشون برخورده بود چرا داری میگفتم چرا نگم؟ میدونی چرا میگن نگو؟ چون وقتی بگی الگو درست میشه. فردا میگن خب آقای اصولگرا، آقای انقلابی، آقای اصلاح طلب، آقای مسئول، چون وقتی رهبرتون اینجوریه تو چرا اینجوری؟ په سخت میشه کار دیگه. دیدی بعضیا میخوان یه کاری بکنن تو جمع روشون نمیشه، مثلا میخوان میندازن گردن جمع، دیدید؟ میگن آب خوبه پاشیم بریم آب بخوریم، حالا خودش تشنه شه فقط ها. میگه اگه خودش پاشه این کارو بکنه تو چشم میاد، میگه همه برن این کارو بکنن. اینا یک نفرم نه آقا زدال نباش تو جمع دیگه، همه دارن میان تو هم بیا دیگه بابا. چون یک نفرم وقتی نهید نشون میده که میشد نرفت، میشد نخورد. اینا واقعیت های جامعه. بعد این آقایین باورشون نمیشه که یک نفر سه روز از یه غذا بخوره. بله، برای اینکه صبح تا شب با پول بیت المال فاکتور میکشن از این رستوران به اون رستوران. و این حواسشون نیست تو که الگوی اجتماعی، تو که مسئولین الناس علی دین ملوکهم، مردم شبیه مسئولینشون زندگی میکنن. وقتی تو این مسئول همه، یعنی فکر نکن یعنی اون کسی که حکم براش خورده منم مسئولم. یک جایی از من انتقاد کردن تو چرا، از آشنایان ما هم بودن، گفتن تو چرا رفتی مسائل شخصی زندگی تو اوضاع مالی خودت رو رفتی پشت تریبون فریاد زدی گفتی؟ گفتم برای اینکه به مردم بگم منم یکی مثل خودتونم. این دل مردم رو گرم میکنه. وقتی می اومدن امیرالمومنین رو می دیدن لقب حضرت ابو تراب بود، برای اینکه رو خاک میشست رو زمین. گفتن چرا؟ گفت کسایی هستن زیرانداز ندارن هنوز، خب اوضاع فقر اون موقع خیلی بد بوده، هیچ چی نداشتن زیرشون بندازن، هیچ، یعنی حسیر نبوده بندازن زیرشون. انقلاب رو گرده این مردم داره میچرخه. الان هم هدف همینه. این داستان اقتصادی که هماهنگ از داخل و بیرون داره میزنه رو کی اثر میذاره؟ ها؟ رو قشر مستضعف. وگرنه پول داره که خونش 1 میلیارد شد 3 میلیارد. غیر اینه؟ بعد اون آقا اومده واسه ما کمپین رو انداخته، نم سکه و دلار نخرید. عزیز من دکتر جون، ما سکه و دلار پولمون کجا بوده سکه و دلار بخریم؟ سکه و دلار یه عده خاص دارن میخرن که به حرف تو امثال تو پشیزی ارزش قائل نیستن. تو فضای زندگی شما که بله بنز آنچنانی سوار میشی و خونه آنچنانی داری و ویلات که عکسش اومده بیرون و بله شماها داری، حالا میتونی هم سکه، حالا دمت گرم نمیخری خودت. عزیز من سکه 4 میلیون مردم کجا برن بخرن؟ کجا پول برن بخرن؟ اونی نمید بخره که یه شبه میره 30,000 قطعه سکه میخره. این نشون میگه طرف تو حواس، تو اتمسفر این ماجرا نیست، تو جب این ماجرا نیست، تو هپروت یارو. بعد تو زم نگفتی سکه و دلار نخرید، میگه هیچی نخرید، هیچی دیگه کاسبان بدبخشن. و ما را به خیر تو امید نیست، جون مادرت شر مرسان. این برنامه‌ریزی جدید، این اتفاقات اقتصادی برای این که اون قشر اصلی که پشت انقلاب اونا رو بزنن. مطلب دیگر این است که خوب شما هم میدانید که مردم این دولت را و این جمهوری را اصلا اینگاه برای امروز حرف زده خدا شد، نه حرفای امامه. اگه حرفای امام نبود میومدن 1000 جور انگ به ما میزدن. که مردم این دولت را و این جمهوری را بپا کردن و آن هم نه همه مردم. میگه اینقدر میگه مردم این جمهوری آوردن، اصلا همه مردم نبودن ها. یه دقیقه واسه اینجا من درستش بکنم. امام میگه این مردم پا برهنه فقرا بودن، این بازاری و این متوسطین و محرومین. میگه تو بازاریاش هم متوسط و متوسط به پایین، اون ملتی میلیونراشون نه، حالا اون موقع بگیم میلیونر دیگه، فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابان‌ها در تظاهراتی که مردم کردن در زمان رژیم سابق و بعد از او در اوایل انقلاب اگر یک کسی بررسی کرده بود میدید، ببینید بررسی کنید تو انقلاب و بعدش جنگ اینا بررسی میدید که در بین اینها از آنهایی که مرفعن چند نفرن و محرومین چند نفر. میبرید بررسی کنید چند تا پولدار اومدن شهید شدن، چند تا از مستضعفین و محرومین و پایین شهری ها. الان پایین شهر که میره کوچه پس کوچه هاش اسم شهید داره، یعنی این کوچه شهید فلانه، پس کوچه بنبست اسم شهید. میری بالا شهر نمیگم شهید نداره، داره، اما آها چجوریه اخیرا دیگه خیابان صورتی، خیابان بنفش رنگ گذاشتن، من نمیخوام، خیابان توتی، قناری، فلامینگو، پرنده گذاشتن. امام اینو میگه برید بررسی کنید جون مادرتون ببینید چند چندیم دیگه محرومینن که این کار را کردن. بنابراین دولت شما دولت محرومین است، میگه شما نماینده محرومینید، اینا شما را آوردن سر کار. و اینا قبل انقلاب یکی توجه میکرد به شماها؟ پوستتون رو میکردن تو خیابون، تمسخرتون میکردن را میرفتید. یعنی باید برای محرومین کار کنید. یه جا دیگه باز نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند و قایم شدند. آنهایی که امروز برای استفاده نامشروع میخوان سر این سفره بشینن کجا بودن آن روز که مستضعفین خون میدادند؟ 26/2/58 اولای انقلابمون دارین اون میگه. مثلا عجیب غریبه، یه جا نگه جای جای صحیفه نور وقتی صحبتای امام جمع‌آوری شد وقتی میری نگاه میکنی جای جایش همینه. شما جای آقایون دزد، جای آقایونی که میخواید یه جور دیگه زندگی کنید، بخوای کار بکنی، بخوای بیشتر بخوری، بخوای راحت تر بچرخی، بخوای با هر خونه زندگیت هر چی باشه، شما جا اونا چی کار میکنی؟ میای یه کاری میکنی به مردم القا کنی؟ نه امامم اینجوری بگید نبود. برای اینکه به مردم بگی امامم اینجوری نبود، بعد چی کار کنی؟ من اون نمادی که از امام تو چشه رو عوض کن. همینه دیگه، چیز دیگه نداریم. ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. یه ده میل این دارن تجملات داشته باشن، اخلاق کاخ نشینی دارن. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به آن طوری که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخنشینی به پایان بکشید. خود کاخنشینی این خوی را می‌آورد. برای همین پولدارا نمی‌تونن وایستن پا. میاد شما برید جمکران، خیلی ساده است مثال می‌زنم، برو تو جمکران شب چهارشنبه ماشینا پارکن دیگه دور تا دوره، برو ببین ماشینا چه مدلایی. خیلی سال مثال خوبی ها، برو ببین چند تا لکسوس میبینی، چند تا پراید میبینی، برو ببین. میگه ذات ثروت اینه. بله میشه نفر ثروتمند هم باشد، خب اون خیلی دمش گرم، خدا وکیل دمش گرم، اینقدر تربیت یافته است، این پولو فقط یه کثافتی میدونه که دستشه و میتونه مایه عذابش بشه و یا یک نعمتی به واسطه کمک به مردم خیر برسه. داشتیم از این آدم هم داشتیم، تو همین انقلاب هم داشتیم کمک هم کرده، اما کمه. نه خیلی کمه، نه خیلی خیلی کمه. حرف امام به من چه؟ آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، پیدا کند، 1362 امام خطر امروز رو گفته، 1367 من خبی. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت رو بخونیم. ما باید فاتحه همه رو باید بخونیم، هم دولت هم ملت، چون امام میدونه وقتی مسئولین این خوی رو پیدا کنن مردم لاجرم میزنن تو همین خط. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود.
آن روزیست که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنن، خدا اینا خواسته. امام داره مسئولین رو مثال میزنه، رئیس جمهور رو میگه، نماینده مجلس رو میگه، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند. آن روز است که ما باید فاتحه این کشور را بخوانیم. کجا وزیری که 1500 میلیارد تومان ثروت داره میتونه بفهمه مردم چی میگن؟ به خدا نمیشه فهمید. گفت احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. شما بهت میگن آقا فلانی خواهرش چی شده؟ 80% دچار سوختگی شد مرد. بنده خدا یه خبر، اما یه بار که دستت میسوزه یه خورده، یه داغ میشه، یه لحظه به چیزی داغی میخوره، هی آب دهنتو میزنی، هی فوت میکنی، هی یخ میندازی، آب یخ میندازی، تا 2 ساعت 3 ساعت بیچارت میکنه، یه لحظه فکر کن تمام این بدن این حس بوده. ها معلومه سوار از پیاده خبر نداره، حرف زدناشون معلومه. من معتقدم اگر جمعش نکنیم از دست رفتیم قطعا. خدا چک سفید امضا به هیچ کی نداد، به انقلاب رسول الله نداد، به انقلاب ما بده. بعد از رسول الله چی شد؟ کی اومدن سر کار؟ کی اومدن سر کار؟ چی شد؟ میگه آقای برادر، برادر سردار سیف الاسلام زبیر، سردار نظامی پیامبر بوده دیگه، لقبش چیه؟ شمشیر اسلام، سیف الاسلام زبیر. موقع مرگ 50 خورده میلیون درهم ثروتش بود، فقط پول نقدش بود. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف، الف یعنی هزار، دوتا هزار یعنی 6 تا 0. میگه فقط پول نقدش بود. فلان کاخت و برمان شد، چند صد اسب، چقدر چند نفر شتر، کلی از این چیزا گفتن. طلا چقدر داشت، نقره چقدر داشت، درهمش انقدر بود، دینارش چقدر بود، کجا آورده؟ شما در استانی هستید که با برادران اهل سنت زیاد هستن، اینجا کتاب صحیح بخاری ثروت زبیر رو می‌نویسه، طبقات ابن سعد ثروت زبیر رو می‌نویسه. به ثروت طلحه رو نگاه کنید، میگه ورقه های طلا رو براش بعد از مرگش تقسیم میکردن، انحصار ورثه که میکردن، داشتن میراث ورقه های طلا رو که تیکه تیکه میکردن، میذاشتن روی چوب با تبر میشکوندن. دقت کنید، میگه اونایی که این کارو میکردن دستاشون تاول زد. میگه 4 تا زن داشت، به یکی از زناش که از 1/8 ثروت میبره رقم اون ثروت رو میگه، آدم مخش سود میکشه. بس سوالته چرا طلحه و زبیر در جمل جلوی امیرالمومنین ایستادن؟ دلیلش همین است، تعارف نداریم، قطعا جلوی انقلابتون وای میستن، امکان نداره وایستن، وای نیستن، امکان نداره اصلا. محالات شکم پر مال حرام شده. ابو عبدالله روز عاشورا آسیب شناسی کرد برای من و شما. دوست داری قاتل امام حسین باشی؟ میگم فکر کن به این. دوست داری الان بری سال 62 که هجری جلو ابو عبدالله وایسی جز اون 30,000 نفر باشی، هل هل بکنی وقتی داره حرف میزنه، داد میکشی که بقیه صداشو نشنون، تنت میلرزه، میگی من برم تو اونا باشم؟ بله، اون کسایی که جلو امام حسین وایسادن یه روز عین من و تو بودن، مال حرام خوردن. حضرت وایستاد، گفت این عمامه پیغمبره، هوی سوت و کف و سر صدا، این شمشیر پیغمبره دستم، هیچ چالش، عبای پیغمبره بتنم. علی اکبر که به میدون فرستاد، اون پیرمرداشون که پیغمبر دیده بودن از دور وایستادن، گفتن آی این سحر کرد، معجزه کرد. گفتن چی شده؟ گفت محمد رو زنده کرد، انقدر شبیه پیغمبر بود، دیده بودن پیامبر، ای محمد زنده شد. بعد تا رجس خون گفت انا علی ابن حسین ابن علی، من علی پسر حسین پسر علی ابن ابی طالب هستم، گفتن این نواشه، ابن وارد بگوشیدش. حضرت فرمود میدونید چرا نمیخواست صدامو گوش کنید؟ یک جمله، جواب یک جمله است، ملعت بتونکم مال الحرام، شکماتونم مال حرام پر شده، من امام زمانتون دارم حرف میزنم، چل میکشید، شمشیر تیز دارید به امام زمانتون نشون میدید، برید سرتون رو بالا بگیرید، حلال خورید، والله العظیم بیاد آقا بگه ان المهدی اولین کسایی که جلوش با میستن همینا. ولی این کسایی که جلوش، از کجا معلوم تو مهدی؟ چرا؟ چون ازشون کارهایی میخواد سختشونه. میگه خونه تو سریع تقسیم کن بره. ای چطوری نمیشه که؟ عمر صد همبازی امام حسین بود تو کوچه های مدینه، باباش از اون حروم خورا بود. سعد ابن ابی وقاص تو فتوحات ایران خیلی بهش رسوندن آقایون، دادن خوردا. بعد بچه که پس انداخته ببین چیه. اینجوری وایستاد، وقتی داشتن میرفتن سمت گودال برگشت حضرت زینب سلام الله علیها به عمر سعد فرمود یا عمر اتنظر و یقتل ابا عبدالله؟ داری نگاه میکنی حسین داره کشته میشه؟ یاد بچگیاشون افتاد، صورتش پر اشک شد، اما روشو برگردون که یعنی کارو تموم کنید. وقتی ازش امام حسین پیک فرستاد که چته بیا به سمت من، میگفت گندمای ری پست حکومتی پول شرمنده نمیتونم، دوست دارم بیا بی خیال شو بیا برو بیعت کن. من اون روزیم که امام زمان بیاد چه فهم کنیم امام زمان با امام حسین چه فرقی داره؟ مگه کلهم نور اون واحد، همشون یه نوره. امام زمان زمان امام حسین باشه همون کارو میکنه، امام حسین زمان امام زمان باشه همون کارو میکنه، امام حسن زمان امام حسین باشه قیام میکنه، امام حسین زمان امام حسن باشه صلح میکنه. این انقلاب چه که سفید امضا بهش ندادن. من بارها به همین ماجرای دلار که پیش اومد خونه رو میخواستم تمدید بکنم، من تو حرم امام رضا جلوی 20 هزار نفر آدم گفتم. یه نفر سوال پرسید گفت ثروتت چقدره؟ گفتم ثروت چیه؟ با افتخارم گفتم، گفتم خدا شاده مستاجرم توی محله متوسط، متوسط به پایینه. و اینم به شما بگم امسال که یهوی اجاره اینجا دوباره رفت بالا، من دیگه نتونستم خونه قبلی اجاره بکنم، مجبور شدم خونم رو 40-50 متر کوچیک‌تر کنم و تو محله تغییر کردم، توی خونم تغییر کردم. اما افتخار میکنم نون حروم نخور. این افتخار داره. دزدی کردن کاری نداره که، اصلا هیچ کاری، خیلی آسونه. هر جایی میشه دزدی کرد، همین الان به جای یه دونه برداشتن 10 تا کن تو جیبه. دزدی از همین چیز کوچیک شروع میشه دیگه. گفت تخم مرغ دزد شطور دزد میشه. ضرب المثل ما ایرانی‌ها دیگه. همین چیز کوچولو شروع میشه. دزدی کردن کاری نداره. مال مردم خوردن کاری نداره. ببین تو معیار سنجش خدا جزو اونایی که وقتی نگات میکنن مردم یاد خدا میافتن، یا جزو اونایی که وقتی نگات میکنن بیخیال خدا میشن. این مهمه. یه جمله دیگه از امام بخونم خیلی جالبه. اینا حرفای امام خمینی هیچکی نشنیده. ببینید اون خراب شده صدا و سیما این چیزا پخش نمیکنه. خیلی عجیبه ها. به قرآن اون بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی میلیاردی بودجه میگیره، هیچ کی این حرفای امام خمینی نشنیده. بعضی از کتابای امام خمینی میخوای بری بخری نایابه، گیر نمیاد. این حرفا خطرناکه، چون این حرفا مطالبه به وجود میاره. میگم تو شبیه امام باش، من نوه امام نیستی تا میره خودش باشه. به شما که میگن یادگار امام، یادگاری امام، این خود امام باش. نه نمیشه ما اسم رو ببریم این خودش نباشیم. نه این میشه دیگه، بچت میتون اینستاگرام عکس میذاره من و بابا همین الان یهویی در حال جوج زدن. این میشه دیگه، این میشه بچه مسئول فلان بخش مذهبی تو آلمان اومده عکسای اینستاگرامش رو نگاه می‌کنی، ساعت‌ها رو می‌بینی، مارکشو در میاری یکی 100 میلیون 200 میلیون تومان. بچه یه آخوند نماینده مرکز اسلامی. بعضی میگن نه این از اون فیکاست، چینیاست. میگم فیک و غیر فیک نداره، این نماد این کاره، این داره ادای اینو در میاره. من اینو دوست دارم. نه بیچاره میکنه کشور رو. ببین حرفا برای من هزینه داره، شما اینجا گوش میکنید میرید، بعدا بابای من در میاد و همینا شروع کنیم برای من فوش دادن و این برای من زدن و رسانه دارن تمسخر کردن و کانال تلگرامی دارن، سایت دارن، با اون ور وصلن، میدن بی بی سی براشون مطلب میزنه، فوششو من قراره بخورم. و بهتون بگم کار سختر من دارم میکنم، اما چرا دارم میگم؟ دوربین دارم میگم، اینا 20 تا ریکوردر به من آویزونه. چرا دارم میگم؟ برای اینکه اون دنیا میدونم سر سرا جلو امیرالمومنین قرار میگیرم. میگم من کج و کلم آقا، اما سعی کردم یه خورده بگم. میگم برای اینکه فردا اون دختر کمیته امدادی که جلو یکی از بچه‌های ما رو گرفته بود به ما برگشت گفت که من گوشواره‌هامو فروختم کمک کردم به مؤسسه شما. من باید سر سرا جواب اونو بدم. بعد از این بچه ها هستن تو دفتر یه لیوان یه بار مصرف که بر میدارن، یه هفته با اون یه بار لیوان یه بار مصرف آب میخورن، یک هفته مراعات میکنن، برای اینکه میدونن از چه پولایی دارم. یک قرون بودجه بیت المال نگرفتم و نخواهم گرفت. پول بیت المال من بیارم تو این کارا؟ ملت عدالت میخواهد، اتاق بزرگ نمیخواهد. ملت وزارتخانه میخواهد، وزارتخانه اسلامی، نه آن وزارتخانه کاخ دادگستری. امام داره تیکه میندازه به بعضی از وزارتخونه های اون موقع. چه جور ساختمونید اینجوریه؟ همین ساختمون مرکزی کمیته امداد کجای تهران بود؟ قبلش ها بالا شهر بود. و تو سوهانک ساختمان گرفته آقای فتا بنده خدا اومد فروختش اومد پایین. اصلا میشه تو دمت کمیته امداد حرف بزنی تو بالا شهر بشینی؟ گرفتی ما رو مچلمون کردی، مسخرمون کردی. کاخ نخست وزیری، کاخ وزارت مالی، هی کاخ 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 مال ملت هست. این تزییناتی که الان در این کاخ ها موجود است، علاوه بر این که بسیاریش یا بعضیش از محرمات است، میگه خیلی از این حرامه، مجسمه لخت زن لخت برداشته باشه که اصلا حرامه که، و حتما باید دولت توجه کند به آن. دولتی که میگوید دولت اسلامی است و هستند، نباید تحت تأثیر واقع بشود و هر طوری سابق بوده، همون طوری که در زمان محمد رضا شاه خان بوده است، حالا هم همان فرم باشد. پس شما چه کاری؟ میگه ما دعوامون سر این بود تاج بره عمامه بیا، تو بری تو همون کاخه بچپی. چی به عوض شده؟ مشکل ما با لباس بوده؟ پس شما چه کاری؟ تو که میگوی من مسلمان هستم، چه کاره هستی؟ این حرف ما خمینیه، یک بار نشنیدید؟ ما یکی یکی باید بگوییم، دانه دانه باید بسپاریم. ببین خبراش میرسیده به امام، آقا فلانی رفته تو همون کاخ چیز ساکن شده، همون کاخ مرمر را، آه فلان مسئول رفته تو هم به همان کاخ، همونجا میگه بالاخره ما چه هم نداریم. اینها باید اصلاح بشود. و شماها من میدانم مسلمانید، من همین اینها را بعضیاشون را میشناسم، بعضیشون را هم معرفی کردن به من. میگه بعضی مثلا خودم میشناسم، بعضی من معرفی کردم، من نمیشناسم. اینها همه علم غیب هم ندارم، من امام خمینی علم غیب ندارم، اسمت ذاتی ندارم، علم غیب ندارم، چه میدونم میگن این آدم خوبه میگن باش. لکن همه مسلمانن. اینجاش گوش کن چه فوشی داده امام، لکن ضعیفان نفسن. فکر کردی نفر به خدا قسم ما امام خمینی بشناسید، فکر یه نفر عادی شده امام خمینی بتونه جلوی کل دنیا وایسته؟ ده ها سال یه آدم رو نفسش اول کار کرد. بری شرح جنود عقل و جهل امام خمینی رو بخونی تا بفهمی چرا این شد خمینی. یه علکی که نیستش که. میترسن که مبادا یک وقت مهمانی از خارجی ها بیاید در کاخ دادگستری یا در کاخ نخست وزیری و آنجا ببیند یک محیط محقری است، باید حتما به فرم غرب باشد. کی امام این حرفو زده؟ بهمن انقلاب کرده، اسفند دارین حرفو میزنن، یعنی یه ماه گذشته شروع کردن.
نه پای میگه نفس دوست داره، روح توجه میکنه، دل میخواد. ما با اون یه پراید در به داغونی داره، بعید میدونم با این بالا رفتن قیمت ها الان 8 تومن بخرنش. ارتشی بازنشسته است، بعد از ظهرام میره آژانس باش کار میکنه. بعد من اول ماشین نداشتم، بعض ما ماشین ایشونو میگرفتم این برمان میرفتم، حالا خیلی هم تو خیامون رو میدن تعجب میکردن، میخندیدن بعضن. بعد خودم پولامو جمع کردم، این طرف ما یه دونه پژو پرشیا گرفتم. جالبه سوار این پژو پرشیا خودم که شدم، یه هفته سوار بودم، بودم بردیم بیمهش رو درست کنیم چیکار کنیم یادم نیست، در دستم نبود، مجبور شدم ماشین بابام بگم. دیدم دیگه پراید بدم میاد، دیدم نمیتونم بشه. اینجا فرمونش اینجوریه، چه ترمزش اینجوریه، میگیردت. یه مدت بود روی این بحث امنیت غذا داشتیم کار میکردیم، میخواستیم نژاد گوسفند رومانوف وارد بکنیم، نه که من کار وارد داد چی باشم، نه کمک کنمش که اینا 4 قلو 5 قلو میزان این گوسفند هر کدومش، هر دفعه هر 8 ماه هم میزاد. گفتیم مشکل گوشت کشور حل بشه، اینا نژاد روسیه تو مناطق سردسیر باید باشن. یه بنده خودم پیدا کردم حاضر بود جاشو درست کنه، کسی که سرمایه‌گذار پیدا کردم اونم که جاشو داشت، می‌خواستیم هم اینا رو با هم جوینت کنیم بچسبونیم به هم برن ما رمزونم با استادیم روزمو خراب نشه. روزم حال من خیلی بد بود، رفتیم دماوند روستای رینه، یه از روستایی که فکر می‌کنم ظاهرا مرتفع‌ترین روستای کشوره. اینجا که رفتیم خب این سرمایه‌دار بود دیگه، با یه ماشین خیلی آنچنانی اومد، من اسم ماشینا رو هم بلد نیستم خیلی، نمی‌دونم یعنی اسمش شنیدم نمی‌دونم این الان اونه اون نیست، اینا بلد نیستم. ماشینای پیدا رو فقط بلدم، پیکان، پژو، پرای، حالا احیانای پرادو و پورشه هم اتفاقی ها پیداش دوشه. سوار شدیم و من که چون حالم خراب بود عقب چپه افتاده بودم، پاهمو چسبوندم به شیشه که خون به مغزم برسه فقط. خدمت شما عرض بکنم خیلی رفتیم بالا، انقدر رفتیم بالا این سگای گلای اونجا گلو... فکر کنم ماشین تا حالا نایده بودم بنده اون خدا. اینجا چپ چپ نگاه میکنم به ماشین روزن چیه اینجا اومد، اینجا گنده است اینجا. بعد گفتم خوب اومد بالا، گفت ان 100 میلیون اون موقع گفت. انقدر پول دادم که راحت بیاد بالا. موقع برگشتن گفت بیا بشین پشت رول، میکن کوه میرفت بالا، هر کاری کرد نشست. گفت چرا؟ گفتم هیچ، بشینم پشت این دیگه، همین پشت این پشت خودم میشینم دیگه، چی دیگه حال فهم کنم پشت فرغونه. من الان بهم بگی بهتر ماشین دنیا چی؟ میگم ماشین خودم، اصلا قلقش دستمه، همه چیش اصلا آرا دستمه دیگه، خب برم پشتون بشینم. برای چی در خودم نیازی به وجود بیارم که نمیتونم داشته باشم؟ ای دیوونه، ماها بنده نیازهامونیم. امیر مومنان فرمود غنی بی نیاز میدونی که اون که قانع. در خودت نیاز به وجود نیار. خب شماها بیچاره اید، میدونی چرا؟ شما میوه میزانسو نخوردید. چیه حالا این؟ هیچ وقت نیازشو احساس نمی کنید چون قبلش چیه؟ نخوردید. هوس هم نمی کنید چون قبلش نخوردید. اصلا همچه میوه وجود ندارم، در خودم ساختم اسم رو بگم. اما بعضی موقع هم یه خربوزی باشه مثلا بخوریم، چرا؟ چون قبلا خوردی. در خودت نیاز به وجود نیار، راحت زندگی کن، شاه خودت. امروز توی غرب کاملا برخلاف این تفکرات ماست، چی میگه؟ اونجا یه چیز دیگه است، اونجا میگه در آدم ها نیاز به وجود بیارید. اونجا میگه نیاز به وجوده. دیدید الان تبلیغات تلویزیون دیدید؟ فقط نیاز در شما وجود میاره، شما رو میترسونه که اینو نداشته باشه. تبلیغات اولیه همراه اول کلکل ایرانسل یادتونه؟ دوتا ویژگی داشت، همراه اول هزینه جابجایی داشت، یه شهر دیگه میرفتی برات گرونتر میافتاد، ایرانسل نداشت. به جاش همراه اول آنتندهش خوب بود. تبلیغاتشون چجوری بود؟ یه این وسط بیابون ماشین خراب شده، روشیشو در میاره، زنگ میزنه میاد. یعنی چی؟ بدبخت بیچاره نداری همراه اول، تو بیابون گیر میکنی. ببین از نداشتنه میترسوندت. بعد ایرانسه تبلیغش چی بود؟ یه کل ایران نشون داد، قشنگ یادمه کل این استانها شهرها همجوری گفت بدون هزینه جا به جایی، گفت اینا نداری کلی با پول اضافه بدی.
تبلیغات امروز دنیای اینه که شما اگر هزار 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 میلیارد پولم داشته باشی بازم تبلیغاتی هست که تو رو جاذب بکشه. یعنی چه ساعت 200 میلیون؟ کمی فکر کنید. خدا وکیلی یعنی چی ساعت 200 میلیونی؟ ساعت کارکردش چیه؟ ها؟ این ساعت چنده؟ من سالها ساعت نمیبندم دیگه. چرا؟ چون موبایلم هست. بعضی لازم دارن ها، مثلا جلساتی میرن گوشی نمیبرن یا عادت دارن به ساعتشون، کاری ندارم. چی شد ساعت ها از دستای ما هست شد؟ برای اینکه کار کرد گیرایم. میخوام برای دیگه لازم ندارم، میخوام چیکار ساعت؟ بعد بری ساعت 200 میلیونی ببندی و 10 ساعت قلم کرد. اگر مسئول باشد که باید، از نظر من اگر هم مسئول نباشد ساعت گران قیمتش رو زیر آستینش قایم کند، به مردم نشان بدهد، باید قدم کند. حق تبرج نداری. شما بگم اسلام اجازه نمیده، میگه این بنده خدا داره ساده زیستی میکنه، با زندگیش اشغال میکنه، یا یه قارونی پیدا میشه. قرآن دیده چی میگه؟ یه قارونی پیدا میشه. این جالب بدین، قارون حروم خور نبوده ها. من از هیچ جای قرآن در نمیاد که ایشون حروم خور بوده باشه. نون حروم نخورده. اون پولی که به دست آورده حلال بوده. خود قرآن میفرمه و آتیناه من الکنوز، ما بهش دادیم این گنج ها رو. منتها میرید دو تا ایراد داشت. یک، زکات نمیداد، پولدار شده پول نمیداد به فقرا بدن. دو، میومد تبرج میکرد. تبرج یعنی چی؟ میومد تو خیابون راه میرفت عمدن از ریشای نحسش طلا جواهر آویزون میکرد، یاقوت و نمیدونم چی به تیر. بعد چهار نفر آدم هم زیر تختش میگفتن اینجا میبردن بالا، راش میبردن تو خیابون. خدا بعد قرآن اینجوری میگه، میگه مردم اینی که میدن اینجوری میکردن. انهو لزو حزن عظیم، عجب حالی میکنه، خاک بر سر ما، با این موسا نشستیم خودمونو مچل کردیم. چیه با نشستیم پا انقلاب موسا؟ نگاه کن اشغال این داره میکن، خدا بدبختیم ما. خدا میگه دیگه، میگه یه پولدار ببینید شما دین ایمونتون میپره. چیکارش کرد خدا؟ زمین دهن باز کرد با کل ثروتش، زارت رفت تو زمین، دهن بستش و قفل. الان جهوده دنبال ثروت اونه میگردن، سراخ سراخ میکنیم برمه دنبال اون تلایی اونه. تمام همچین طلا و ساب طلا و همه رو دیدی قاچاق میگیرن، اشیا قاچاق هم خورد میکنن، چه حس عالی میده. طلا و ساب طلا رو با هم زد یکی کرد. بعد میگه همین مردم چی میگفتن؟ گفتن الحمدلله مثل قارون نبودیم. قرآن میگه خیلی قشنگه اینا رو، من همین کار که تو مملکت ما پولدارم هستی خیلی غلط اضافه میکنیم. یه دور دور ماشین داری نوش جونه، حق نداری به تو خیابون یه جای دور بزنی ماشینتو نشون بدی. اینا بابت این که ماشین مدل بالا و گرون قیمتشون دارن تو خیابون نشون میدن، باید پول بدن، باید مالیات بدن. کشور دیگه میگیرن ها، باید پول بدی برای اینکه با همین سوار بشه. نه وا، این مخالف سرمایه داریه. بله مخالف سرمایه داری همینی که هست، اما انسانیه. من یه سوال دارم، چرا شما مسائل شکمی رو میفهمید جز مسائل شکمی هیچ چیز دیگر نمیفهمید؟ شما الان خدا وکیلی درست، ما بلند شیم بریم مناطق زلزله زده پیش یه بچه گرسنه که یه هفته است هیچ چی نخورده، همچین یه کباب آنچنانی به سیخ بزنیم، یه بره بریون کنیم جلو چشش شروع کنیم خوردن. میگم تو هم نگاه کن، کدوم آدم میگه این کار درسته؟ جرأت میکنه بگه این کار درسته؟ یهو خب نداره، هوس میکنه، نامردیه. خب ابله احمق عزیز، چجوری تو بری چیزای دیگه رو عرضه کنه و خوشش بیاد؟ ایرادی نداره. خب همونجوری که غذا میخواد هوس این ساعت تو و طلای تو و من نمیفهم این رسومات افتضاح در این کشور تو. به خدا اینا اسلامی نیست، والله اینا اسلامی نیست. همین جهیزی نشون دادن، چیه رو درست کردن؟ ببینید چه پوستی ازتون کنده بشه اون دنیا. اونایی که جهیزه میبرید نشون میده که یه دخترخانه بیاد ببینه تو دلش بمونه بگه ننه بایی من نداشتن از رو بخرم، آتیش داری میبره خونت. چش مردم دنبال اون زندگی میفته، اون زندگی میشه برای تو. بعد میگن آماره طلاق رفته بالا فلان، اینا رو شما قبول ندارید به عنوان عوامل طلاق. میدونم چون دین ندارید، چون قبول ندارید که زندگی که با نفرین و آه مردم شروع بشه. میخوام اینا تهش چی میخواد بشه؟ فین برداری میکنن، همه فک و فامیلا رو دعوت میکنن، آی بیا جهیزیه رو ببینید.
اون کسایی هم که بدنشون هم عرضه میکنن اینه همینا، یک جوری بدنشون رو عرضه میکنن تو خیابون که مثلا ببخشید روز میخوام مثلا من مؤنثم، مثلا عرضه اندام میکنه انگار مثلا 3.5 میلیارد زن کره زمین دیگه این اندامو ندارن، نصف کره زمین دارن دیگه. اینا چی داری میگی؟ که یه جوونی که امکان ازدواج براش فراهم نیست ببینه هوس کنه. آه چیه اینجور چیزا قبول ندارید؟ نه اون موقع شکم باشه میفهمید. انقدر هستن اون دنیا دارن پرونده رو حساب میکنن، اوضاع خرابه یا اوضاع خوبه، یا پرونده دومی میاد. پرونده دومی میاد چه دیگه؟ ایناست، میگه سبب یه کار شدی. طرف کارش خرابه، یهویی میاد میره بهش، میگه چیه؟ میگه که چی دیگه، تو این کارو کردی باعث شد اینا این کار خوب را انجام بدن. ایول بعد یهویی میاد دختر خانومه میاد برش عذر میخوام عذر میخوام، یهویی آقا بسم الله 10,000 بار شما خود ارضایی کردی. آقا من یه بارم نکردم به فرشت خدا قاطی شده پرونده من با یکی دیگه، من که انصافا یکی دیگه خبر دارم مثلا. میگه نخیر، سبب خود ارضایی شدی در گناه شریک. بچش طعم عذاب را که چشاندی طعم عذاب را به یه دادم. جهنم ما خودمون با خودمون میبریم، ما خودمون از همینجا آتیش رو با خودمون میبریم. طرف این که دارم میگم میشتسیم دانشگاه ما، دانشگاه ما صادق بود، خیلی برای من اتفاق عجیب بود. این شروع کرده بود یه سری سیر و سلوک و یه سری کارا انجام داده بود، به مشکل خورده بود. من ماجراش دیگه سخنرانیم چون گفتم اینجا دوباره میگم، خلاصه میگم. اصلا من خیلی حافظه تصویرم خوبه، یعنی یه نفر بعد بعض موقع بعد 3-4 سال بشناس ببینم یادم میمونه قشنگ تو توی مثلا تو سخنرانی من بودی، قیافتو میشناسم اینطور. بعد چم امین الان آذربایجان شرقی که بودیم رفت بودم مران، بعضی از دوستان من بعد از 18 سال دیده بودم دونه دونه شون میگفتم، خاطرات جزئیاشون هم میگفتم. من دانشجوی ترم قبل خودمو نشناختم از بس این آدم لاغر شده بود. استاد فلانی هم چه شکلی شد اصلا باور نکرده، گفت به یه مشکل خوردم. هر دکتری رفته و خوب نمیشه. بعد فهمید ایشون بدون استاد و بدون چیز بلند شده رفته یه سیر و سلوک انجام داده و این روح دیگه بدن رو تدبیر نمیکنه. اشتباه دیگه گفتیم سیر و سلوک اسلامیش خوبه. همین مارمزون، همون خدایی که میگه امساک کن یعنی روزه بگیر، میگه افطار کن، درسته؟ اینا یه سری بدون استاد رفته به کاره کرده، روح دیگه این بدن رو ولش کرده، بدن ریخته بود به هم. هیچ پزشک هم نمیفهم. نشست تو ماشین من، فکر کنم واقعا یه نایلون داشت اینقدر پر از دارو، اینقدر گوه هیچ که نمیفهم دیگه. اونجا یکی از همون اساتید دانشگاه امام صادق بود، از روحانیون اونجا وصلش کرد و سراغ یکی از علما رفتن اینا. یه چیز عجیب به این گفته بود، گفته بود تو روحت رقیق شده، اینا رو که بذار کنار، تو بدون استاد این کار انجام میده خطرناکه، چه باید درست باشه همین اسلامیش انجام، همین نماز سلوک مؤمنه. بعد جالبه این خیلی اینا الان بگم میمونیم بعد این سوچ خنده یه ده خواهد شد، کلیپ میسازن چون دین ندارن، چون باور ندارن چیزا رو. بهش گفته بود یه بستنی دستت بگی تو خیابون را برو جلو چشم مردم بخور خوب میشه. این کار کرد خوب شد. یعنی انقدر این کار زشت بود، چنان این روح رقیق شده را غلیظ کرد که پرید تمام توجهاتی به جای دیگه به دست آورد. با چی؟ با یه تبرج در حد یه بستنی خوردن تو جلو چشم مردم که یه لحظه یکی ببینه هوس کنه. قدیما پدر مادر ما یاد میدادن میگفتن میخوای بری گوشت بخری، یه چیزی که مثلا مردم میخوان نگاه کنن، بگو بذاره تو نایلون سیاه. یادتونه دیگه بزرگتر جلسه یادش، بذاره تو نایلون سیاه مردم نبینن هوس نکنن. همسایه میخواست کباب درست کنه، بورا نمینداخت، میرفتن تو بره بیامون بندگون خدا تو خونه شیم. یا اگر بوی غذا را میفتاد تا چند تا خونه رو چپ و راست میرفتن غذا میدادن.
و امروز عکس این ماجرا رو فرهنگ غرب به ارمغان آورده، میگه بیا برو به چرخ نشون بده کورش چشات درات، اینو دارم بدبخت بودو تو هم به دست بیار، نمیتونی، بعد بردگی منو کنی که به دست بیاری، بعد بیا آدم من باشی. این بردگی نیست، نه بردگی فقط میفهمید یه نفر زنجیر به دست و پاش بشاره، چون این زنجیرش نامرئیه نمیفهمیم. نه دوتا هم دوتا تیکه از صحبت های امام بخونم بسته دیگه عرضم تمام. یکی از وظایف روحانیت امام میفرمان مقابله با سرمایه‌داران زالو صفت است و روحانیت باید مانند همیشه در صف اول مبارزه با خوی اشرافیت بپاخیزد. میگه یک روحانی باید ضد اشرافیگری باشه. اشرافیگری یعنی همین ساعت 200 میلیونی، اشرافیگری یعنی لاکچری زیستن، اشرافیگری یعنی تبرج کردن تو چشم آوردن داشته ها. روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خواندند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهی‌دستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کردند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفتند. دقت و مطالعه در زندگی علمای سلف، علمای یعنی گذشته، حکایت از فقر و نهایتاً روح پرفتوت آنان برای کسب معارف میکند که چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصیل کردند. زیر نور ماه و زیر نور شمع اینو درس میخونند و با قناعت و بزرگواری زیستند. منشور روحانیت ما. و میشه یعنی مثلا تو روحانی هم باشی، خونت 45-50 میلیارد تومان پولش هم باشه و در این حال مسئول هم باشی و مردم رو هم بفهمی؟ نمیشه. اون لباس پیغمبر جوکه الان تن توه. ای کاش نمی بود. ای کاش از اول چه نمی بود. یا اون لباس خراب نمی شد لاغر. که مردم به دین بدبین نشن لاغر. می گفتیم تاجه دیگه. بینه رو سر یه تاج اینه تاج شده. 2500 سال اینا بوده. اگر سالم دارید زندگی میکنید، اگر حلال خورید به این افتخار کنید. به دلتون یاد بدید هر کسی هر جای چیزی عرضه کرد توجه نکنه. از اونور گفتیم دلبری نکنید، از اونور یاد بدیم که چی، دلمونم از دلبری ها خوشش نیاد. چون نمیشه که نباشه، تو خیامون برید همینطور هست و میبینید و همه چی. یاد بگیریم مأنوس باشیم با خدای خودمون. نمیگم سعی نکنیم برای زندگی خوب و مناسب. دید امام چی گفت؟ امام فهمون کاخ مال ملت هست. یعنی شما مسئولین باید یه کاری کنید همه زندگیشون مرفه بشه، خوب بشه، همه ماشین خوب سوار بشن. چرا باید بمیرن مردم علکی به خاطر ماشین بد؟ یه ابزار دیگه. همون اهل بیتی که اینا رو میگن، همون اهل بیت هم میفرمان که چی؟ مؤمن باید مرکبش خوب باشه. درست شد؟ منتها این مرکب خوب یه تعریفی داره، حالا ترمزش خوب بگیره، چپ نکنه، ها دیگه نمیگه جونتو به خودکشی که قرار نیست بکنیم، اشتباه نکنید اینا. اما از اون برم یه جوری نباید باشه که مثلا طرف مثلا من نمیفهم فرق مثلا ماشین 200 میلیونی با 1 میلیاردی، فرق این 200 میلیون تا 1 میلیارد یه فرق چیاست با هم؟ مگه تو جاده‌ای ما میذارم بالای 110 تا بری؟ نه، این 300 تا میره. کجا میخوای بری با این 300 تا؟ نه، تو میخوای بگی من اینا دارم. اینه دیگه بین اون توی اون آپشن های اصلی رو اینا هم داره، اون ای بی اس و کوفت و نمیم چی زیرا کارت را میندازه. بله مسئولین باید یه کاری کنن که این پراید دیگه نباشه. یعنی ماشین ارزان قیمت دم دست مردم یک ماشین خوب امن باشه، این چششون کور دندشون نرم، باید این کار بکنن. یعنی اشتباه نگی بگه آه این رایفی بود، مگه فردا همه بالا میشیم گدایی کنیم. نه، به خدا حرف من نیست. خونه بزرگ و خوب داشتن سفارش شده تو اسلام، منتها میگه به شرطی که استفاده شه. یه اتاقی داشته باشه استفاده نشه، این توصیه نمیشه. خونه بزرگ داشته باشه، اصلا آپارتمان نشینی، من سخنرانی معمار اسلامی گوش کنید، ضد اسلامی آپارتمان نشینی، حریم از بین میره. میگه خونه ویلای بزرگ داشته باشه، تو خونت راحت باشی، دید عمودی نه دید افقی. اسلام حق الناس. میدونی امام زمان وقتی ظهور میفرمان یکی از دغدغه های امام زمان جل الله چیه؟ ناودونای تو کوچه همه رو جمع میکنه. خیلی عجیبه. ناودون است آب میریزه تو کوچه. ناودون چه آب میریزه؟ آه بگید بابا. خب قربونت برم همین الان داره خیسی هست، بارون داره میاد. میگه باشه این حق الناسه، جمعش کن به نصایت خودت، یا سوراخ بزن بفرستش تو چاه. در این حد حق الناسه. امام ما امام مردمن، امام ما امام فهم حق الناسن. و اینا بهتون میگم و نرید و انمون، برادرمون آیت خوبی انتخاب کرد، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. میگه پاکارای آقا صاحب از زمانم مستضعفینه. الحمدلله خدا شکر منو درگیر دنیا نکردی. شده اینو نعمت بدونی؟ الحمدلله محبت اهل بیت تو دلم انداختی که الگوهای من کسایی هستند که نگاه میکنم اینا مثل فقیرترین افراد جامعه زندگی کردن. الحمدلله شبیه امیرالمومنین، یکی یک هزارمش بتونم شبیه بشم، یه میلیاردم بتونم مثل او بشم. خدا شکر اینه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. این برام هم میارزه. یه وقت درگیر این چیزا نشینه تموم میشه میره. به خوشگلی و جوانی دیگه مینازی، خرجش 10 سال 20 ساله تموم. گو به مالت نناز، به شبی بنده، به جمالت نناز، به طبی بنده. 10 سال 20 سال فرتوت میشی، دوباره کمر خم میکنی، دوباره همینجوری که از بلند شدی اومدی دوباره نزول میکنی. به انسانیتت بناز که همیشه باقیه. من میگم یه جوری میگن زنانگی های خودشون رو میکنن توی خیابون که انگار مثلا 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین نصف دیگه زنا ندارن. چی همه دارن ای. مرداش هم همین الان همین جوری شدن. تا هم صحبت حجاب میشه همه زن فقط میبینن. نخیر مردم باید حجاب داشته باشه. کم نمیبینیم کسی تو مترو تو تهران میبینی پسر وایستاده یه میله نمیتونه بگیره. نمیتونه، دستش بالا نمیاد. اون باید حجاب داشته باشه. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. فوشی دادم هیچ رفتی به شما بزرگواران نشه، به مسئولین بود نشه جونشون. من که شما وکیل مدافعشون باشید. دعا کنیم برای هم دیگه، دعا کنیم تو این عصر پرفتنه آخر الزمان خدا عاقبت به خیرمون کنه. ماها ببخشید اینجا میام، ماها سوسکیم پیش کسایی که زبیر مینه کجاها بود سقوط کرد. از توی این سخنرانی منم خدا شاده یک منی در نهید بگم من منیت و فلان چیز، نه مثال زدم که بگم که ما میکیم از خودشون و افتخار میکنیم به این که ساده زیستیم، افتخار میکنیم به این که شبیه اماممونیم، شبیه رهبرمونیم. این ارزشمند. تجلیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب از زمان صلواتی نفرمایید.